ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. که در این میان دختران از هر جهتی ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همی گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای ما لات کوب میکنه، خودم هم لات کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. در قصه اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته میشود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها میباشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرین خوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد. نکاحشان چی کردن؟ دختر را زیاد مردم طعنه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگر یک قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش شب و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشم اگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه ای داشته و کیداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند بر علاوه بدنام شدن حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگر خونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد محادی کردم، رفتار نمی کرد و حتی دست زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام می گفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم مردم بر من طعنه می دادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را می دن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان می کنم، حتی دست به خودکشی زدم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست. اما خود دختر این قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال را بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیفتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت. چندین دفعه از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ماه نامزاد من در یک ماه نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شوهرش می خیسته که ای را کته بکس می زد، میگه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی؟ بیخی دستمی سرش که ای را زده که اصابش خراب شده. گپاش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مردتان دختر داریم، شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است. معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شود، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امون کار حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواهد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را، این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار را بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، امو مصارف مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیادی رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا می‌کند.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما دادم. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت‌های صحیح و غیر صحیح مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید توش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، محصل هستم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیدن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، معاصر علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شه، باز هم اون نامزدش رو اعلام میکنه.
این همه مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا. طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکنه.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشود طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنی دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به باربایا و بفامه ای را مسئولیت زندگی خودش به عوده گرفته میتونه و به توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارن این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علا یارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم پیشکش خواهد شد. این درس ها که به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده، شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، و حال توجه کنید به درس مضمون کیمیای صنف هفتم. در این بخش بر علاوه معلومات عمومی در مورد کیمیا، بخش بیشتر آن به شرح ماده اختصاص یافته است. از استاد می شنوید که ماده به چند قسم است. می رویم و شرح بیشتر درس را از استاد می شنویم.
بیایم روی موضوع درسی ما و شما. موضوع درسی ما و شما در کیمیای صنف هفتم موضوع تعریف کیمیا و ماده می باشه. که قبل از اینکه ما و شما راجع به تعریف کیمیا و آشنایی با کیمیا را آغاز کنیم، می خواهیم با این بفهمیم که کیمیا مربوط به کدام علم میشه. اولا علم خودش چی است؟ علم به معنای خاصش به ساینس گفته میشه. ساینس به علومی گفته میشه که توسط تجربه استوار باشه و قابل تایید کردن و رد کردن باشه. ساینس به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم اجتماعی هست و دیگری علوم طبیعی. علوم طبیعی به علومی گفته میشه که موارد طبیعت یا هم پدیده های طبیعتی را تحت مطالعه قرار میده و اجتماعی ما از احوال و اقوال زندگی انسان ها بحث میکند، که علوم اجتماعی شامل تاریخ، جغرافیا، سیاست، اقتصاد، دینیات، زبان و غیره میباشد. و علوم طبیعی به دو دسته تقسیم شده، یکی علوم حیه است و دیگری علوم غیر حیه. علوم حیه را به نام بیولوژی هم یاد میکنند که بعد دست تقسیم شده، یکی زولوژی و بوتانی. زولوژی یعنی علم حیوانات و بوتانی یعنی علم نباتات. و علوم غیر حیه به بخش های فیزیک، کیمیا، جیولوژی، استرونومی و ریاضی تقسیم شده هست. حالا آمدیم روی موضوع کیمیا. کیمیای عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی و کیفی ماده بحث میکند. یعنی در تعامل کیمیاوی یک ماده به شکل کلی و به شکل دائمی تغییر میکنند. مثلا زمانی که ما شیر به ماست تبدیل میکنیم، شیر به ماست به شکل دائمی تبدیل میشه. یعنی ماست دوباره به حالت اولی خود، یعنی به شکل شیر در نمی آید. میبخشیم. و موضوع دیگر ماده هست. کلمه ماده در تعریف یاد شد. ماده هر آن چیزی که وزن، کتله و حجم داشته باشد در فضا جای اشغال کنه به نام ماده یاد میشه. یک تعریف فیزیکی ماده هست. و تعریف کیمیا بیولوژی ماده و یا هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشد ماده نامیده میشود. مثلا حس سامعه، حس بصره، حس شامعه، حس لامسه، حس ذائقه ایره به نام حواس پنجگانه، یعنی یک چیزی با چشم دیده شود، با گوش شنیده شود، با زبان مزهش دیده شود یا لذتش چشیده شود و با دست لمس شود، این تمامش بدن ماده یاد میشه. اقسام ماده به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد خالص است، دیگه مواد ناخالص یا ماده ناخالص. ماده خالص به مرکب و عنصر تبدیل شده که عنصر 4 نوع عناصر می داشته باشیم که فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، کازات، نجیبه هست و مرکبات همچنان عضوی و غیر عضوی. مرکب مواد ناخالص یا ماده ناخالص متجانس و غیر متجانس بند تقسیم شده. شرح یعنی دیاگرام پیش است، ما میگیم که مواد خالص به مواد گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول، و عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشه. ایزوتوپ خردترین ذره یک عنصر میگن که خاصیت عنصر می داشته باشه، مثلا آهن، اکسیژن، هیدروژن و غیره. کتاب حال 118 عنصر کشف شده، از 118 عنصر، از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی و متبقی عناصر الى عناصر 118 هم عناصر مصنوعی می باشند. و مرکب هم مواد خالص هستند که از یک جا شدن دو یا چندین مواد مختلف یا عناصر مختلف به وجود میاد که خواص اولی عناصر در مرکب از بین میره. مثلا گاز هیدروژن است، با اکسیژن تعامل کرده آب میسازه. پس ما و شما میگیم که هر دو در حالت گاز موجود است و آب در حالت مایع. پس ما میگیم که خاصیت های آب و اکسیژن و هیدروژن با آب یکی نیست، یعنی اکسیژن و هیدروژن خاصیت خود را در مرکب آب از دست داده است. همچنان در این قسمت خود آزمایی که تعریف کیمیا را باید شما داشته باشید که میگیم عبارت از علمی است که از تغییرات و تعاملات دائمی ماده بس میکنه. ماده هر آن چیزی که بالای حواس پنجگانه ما تاثیر داشته باشه ماده نامیده میشه. مرکب هم مواد خالص است که از یک جشدن دو یا چند مواد عناصر مختلف با وجود می آید که عناصر خاصیت اولی خود از دست میدن. همچنان عناصر مواد خالص است که از ذرات آن یک نوع اتم ها ساخته شده باشند.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، در درس کیمیا از استاد شنیدیم که مرکبات چیست، چرا به آن مرکبات گفته می شود و دارای کدام نوع خواص است، و اینکه مرکبات خالص و مرکبات ناخالص دارای چه نوع خصوصیات هند. و حال به نخستین درس مضمون کیمیای صنف هشتم می پردازیم. شاگردان صنف هشتم در درس کیمیا خواهند شنید که اتم توسط کدام دانشمند انکشاف داده شد و اجزای تشکیل دهنده اتم کدام ها است، و اینکه دانشمند یونانی به نام دموکرات چه نقشی را در انکشاف مسئله اتم داشته است. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف هشتم تاریخچه انکشافی اتم و اجزای اساسی اتم می باشد. قبل از اینکه راجع به اجزای اساسی اتم بحث کنیم که عنوان کتاب مکتب شما اجزای اساسی اتم است، یک نظری به تاریخچه انکشافی اتم می اندازیم. 400 سال قبل از میلاد دموکرات فیلسوف یونانی بیان نمود که اتم قابل تجزیه نمی باشد و تمام مواد اصلی ساخته شده از اتم ساخته شده، که اتم از دو کلمه گرفته شده که ا به معنای نفی یا غیر یا حملا و اتم به معنای تجزیه می باشد، و زمانی که ا و اتم را با هم یک جا بسازیم معنای قابل غیر تجزیه را می ده، غیر قابل تجزیه. و همچنان در سال 1803 جان دالتن بیان نمود که اتم شکل کره میان پر را دارد، یعنی شکل کروی دارد که داخلش پر می باشد. و در سال 1897 میلادی تامسن بیان نمود که اتم شکل کیک کشمشی را دارد، یعنی خمیر کیک حیثیت اتم دارد و کشمش هایی که داخل خمیر کیک جا بجا شده اونا حیثیت الکترون دارد. و در سال 1911 میلادی رادرفورد به خاطر اتم برای اتم
مدل نظام شمسی را پیشنهاد کرد، قسمی که آفتاب در مرکز و بر اطراف آفتاب سیاره ها و سیاره در حالت حرکت در مدارهای معین در حالت حرکت هستند، همان قسم هسته حیثیت آفتاب را دارد و الکترون هایی که بر اطراف هسته در حالت چرخش هستند حیثیت سیاره هایی که بر اطراف آفتاب در گردان هستند. اقسم یک مدل برش پیشنهاد کرد و در سال 1913 میلادی نیلز بور بیان نمود که اتم شکل پیاز شق شده را داره، یعنی داخل پیاز زمانی که ما و شما متوجه شویم یک قسمتی از سفیدی پیاز این را به حیث هسته و اطراف پیاز که خطهای جگری داره این را حیثیت مدار را داد. و فعلا در مورد اتم نظریه کوانتم قبول است که کوانتم های چارگانه، کوانتم اصلی، فرعی، مغناطیسی و سپین، این کوانتم ها را باز بخیر در صنف دهم تحت مطالعه قرار میدیم. اجزای اساسی اتم، اتم از دو قسمت اساسی ساخته شده، یکی قسمت مدارها است و دیگر قسمت هسته است که در مدارها الکترون ها موقعیت داره، الکترون ها به حرف این نشان داده میشه و در هسته نیوترون و پروتون ها قرار داره که نیوترون به حرف N کوچک و پروتون به حرف P بزرگ نشان داده میشه. و همچنان قابل یادآوری است که الکترون توسط تامسون کشف کردید و گفت که تامسون زمانی که از کلمه الکتریک گرفته شده به معنای برق می باشد و نیوترون را چادویک کشف کرد، به خاطر که زمانی که در هسته دو چارج های هم نوا با هم قرار بگیره یکی به دیگر را دفع می کنند، پس وقتی که هسته چارج مثبت داره باید بین دو چارج مثبت یک ذره باشه که او قابل چارج نباشه، یعنی چارج نداشته باشه، از نگاه چارج برقی خونسا باشه. نظر به همین قسم یک تیوری چادویک توانست که نیوترون را کشف کند. و همچنان پروتون توسط رادرفورد کشف کردید که میگیم که پروتون به حرف پی نشان داده میشه، از نگاه چارج چارج مثبت، الکترون از نگاه چارج چارج منفی، نیوترون از نگاه چارج خنسا هست و موقعیت پروتون در هسته می باشد. قابل یادآوری است که کتله یک الکترون برابر با یک بر 1480 کتله پروتون می باشد، یعنی یک 1480 دونه پروتون ها با هم یک جا شود بر ما یک کتله الکترون نامی سازد.
بله شاگردان عزیز صنف هشتم، از استاد شنیدیم که مدارها و هسته اجزای اساسی اتمند و اینکه الکترون، نیوترون، پروتون زیر مجموعه های اتم را تشکیل می دهند. در درس مکتب الکترون با حرف اختصاری ای انگلیسی، نیوترون با N و پروتون نیز با P نمایش داده می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
قرفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان عزیز صنف نهم، و حال نیز نوبت درس مضمون کیمیا است. در این ساعت با یک نوع تازه کیمیا آشنا می شویم و این بخش کیمیای عضوی است. در این درس استاد در رابطه با مرکبات و عضوی برای تان معلومات می دهد و خواهید شنید که در اطراف ما چه نوع میوه ها و حبوبات دارای مرکبات عضوی هستند. در نخست استاد برای تان کیمیای عضوی را تعریف می کند و معلومات مختصر را در رابطه با آن ارائه می کند.
درس امروزی ما و شما در کیمیای صنف نهم مرکبات عضوی و تاریخچه آن می باشد. مرکبات عضوی قسمی که شما روی سکرین های کامپیوتر یا موبایل تان مشاهده میکنید، میوه هایی که روی سکرین کامپیوتر میبینید تماما بیانگر مرکبات عضوی و یا هم کیمیای عضوی هست و یا هم اگر ببینیم بوره هست گلوکوز، سلولوز،
گلایکوجن ستاش تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنیم و همچنان میوه هایی را که روی کمپیوترتون ببینید روی اسکرین کمپیوترتون تماما نمایندگی از مرکبات عضوی میکنیم. حالا می روی تاریخچه کیمیای عضوی. کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است، یعنی از مرکبات بحث میکند که در ترکیب خود کربن دارد. مرکبات کربن مواد اساسی اند که موجودات زنده از آنها ساخته شده است و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یا کیمیای عضویت یاد میشود. اصطلاح ارگانیک کیمستری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام توربن بریکمن استفاده شد، یعنی با بار اول توربن بریکمن اصطلاح ارگانیک کیمستری یا کیمیای عضوی را استفاده کرد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیبری موادی را که از منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که منشأ حیوانی دارند یا حیاتی دارند و مرکبات غیر عضوی که منشأ غیر حیاتی یا منرالی دارند. این هم عکس لیمری هست. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک وهلر آلمانی میخواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانید نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره جامد و آمونیوم سیانید جامد مایع را حاصل کند. این هم تصویری از فردریک وهلر که در نتیجه سیلور سیانید یا سیانید نقره و آمونیوم کلوراید را با هم یک جا کرد، در نتیجه یک ماده جامد به دست آورد. بعدا مخلوط حاصل شده را توسط فیلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. یعنی فردریک وهلر کسی بود که در قسمت کیمیای عضوی یک انقلاب یا یک تغییر بسیار بزرگ را ایجاد کرد، توانست که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی را به دست بیاره. و بعد از فردریک وهلر علمای دیگر که بخوای ماده کیمیای صنف نهم این موضوع را تحت بحث قرار میتیم، صنف دوازدهم تحت بحث قرار میتیم، راجع به همین کار کردیم. فردریک وهلر به تحقیقات خود ادامه دادن و توانستن که یک سلسله مرکبات عضوی را از یک سلسله مرکبات غیر عضوی در لابراتوارها به دست بیارن که امی تغییر باعث پیشرفت بیشتر کیمیای عضوی گردید که تا امروز بیشتر از 20 بیلیون مرکبات عضوی شناخته شده است. و همچنان در آخر به تعریف کیمیای عضوی میپردازیم. کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آنها بحث میکند و یا هم گفته میدونید که مرکبات عضوی بحث میکند. کیمیای عضوی عبارت از کیمیایی است که از مرکبات عضوی بحث میکند و یا هم گفته میدونید که در کیمیای عضوی ساختمان اساسی مرکبات عضوی از کربن و هیدروژن ساخته شده است و در بعضی از مشتقات آنها از اکسیژن، نیتروژن، سلفر و غیره نیز استفاده شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. در تشریح درس کیمیای عضوی شنیدین که فردریک وهلر از دانشمندان سرشناس در بخش انکشاف کیمیای عضوی بود و در نتیجه تلاش‌های وی بود که از مرکبات غیر عضوی مرکب عضوی به دست آمد. در اخیر نیز تعریف خیلی کوتاه از کیمیای عضوی ارائه شده که کیمیای عضوی عبارت از علمی است که از مرکبات کربن، هیدروژن و مشتقات آن بحث می کند. و حال به گونه مختصر از آنچه در ساعت بعدی درسی خواهید شنید یادآوری می‌کنیم. شاگردان صنف نهم در درس بعدی کیمیا در مورد حالت ماده خواهند شنید و اینکه ماده چگونه از یک حالت به حالت دیگر تبدیل می شود. و در ادامه شاگردان صنف هشتم با اصطلاحات مهم در بخش اتم آشنا می شوند و می شنوند که جدول دورانی چیست و در کیمیا چه کار کرده دارد. در برنامه ساعت درسی کیمیا شاگردان صنف نهم می شنوند که روابط کیمیاوی در بین مرکبات عضوی چگونه شکل می گیرد و این روابط سبب می شود تا کدام حالت به میان آید.
ساعت درسی، تلاش مشترک رادیو آزادی و موسسه لرن افغانستان برای آموزش دختران در افغانستان. در هفته نخست و در آغاز برنامه ساعت درسی، مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود و در هفته دوم نیز همین مضامین برای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس خواهد شد. بر روز یک شنبه هفته نخست، مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تا 10 صبح نشر می شود و مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را نیز در هفته دوم در همین ساعت دنبال کنید. در هفته نخست برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ساعت 9:30 تدریس می شود و مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازده و دوازدهم در هفته دوم برنامه در همین ساعت نشر می شود. مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم در هفته اول ساعت 9:30 و بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز در همین ساعت در هفته دوم نشر می شود. برنامه ساعت درسی جاگزین مکتب نیست. مواد درسی و محتوای این برنامه توسط مؤسسه لرن افغانستان که یک اداره آموزشی است تهیه شده و از امواج رادیو آزادی برایتان نشر می شود.
امشب که تو زیبا شدی بیدار کشو، امشب که تو زیبا شدی بیدار کشو، اقداری بتن ناز ولی کم کر کشو، اقداری بتن ناز ولی کم کر کشو، امشب که تو زیبا شدی بیدار کشو، امشب که تو زیبا شدی بیدار کشو، اقداری بتن ناز ولی کم کر در باغ مثال قدی تو سروی چمن است، در باغ مثال قدی تو سروی چمن است، باشد نچو تو گل و چمن دلبر کشو، باشد نچو تو گل و چمن دلبر کشو، اقداری بکنه نازلی کمتر کشو، اقداری بکنه نازلی کمتر کشو، امشب که تو زیبا شدی بیدار کشو، امشب که تو زیبا شدی بیدار کشو، اقداری بکنه ناز ولی کم تر کشو، اقداری بکنه ناز ولی کم تر کشو.
چون گل ما تو بتم کی لبخند بزن چون گل ما تو بتم کی بسیار مکن شوت چون لختر کیشو بسیار مکن شوت چون لختر کیشو اقدار